بحث این هفته ما درباره مسئله هدایت موجودات است. آیا اگر یادشون باشد ما در تقسیم بندی اولی که کردیم راه‌های خداشناسی را به راه قلب و احساسات بس بسیو گذاشتیم، راه‌های علمی یعنی راه‌هایی که از راه مخلوق استدلال می‌کنند و راه‌های فلسفی. ما در راه‌های علمی اینجور گفتیم که این سه نوع راه است، یعنی راهی که از راه استدلال علمی به مخلوقات بر وجود خدا می‌شود سه راه است. یکی از راه نظم در مخلوقات و یکی از راه وجود هدایت و رهبری در مخلوقات، سوم از راه اصل خود خلقت. خود خلقت به عبارت دیگر در موجوداتی که ما می‌بینیم یک نظامی و تشکیلاتی وجود دارد که حکایت می‌کند از وجود تدبیر در این نظام. یه جور بحث هست، یعنی ما همین ساختمان حاضر و موجود و مادی موجودات را پیش می‌کشیم و می‌گیم که این ساختمان حکایت می‌کند از وجود تدبیر. نقطه مقابل تصادف و اتفاق است. تصادف و اتفاق نمیتواند یک همچه انتظام و تشکیلاتی رو بوجود بیاورد. دوم موضوع هدایت و رهبری است که همین از این بود میخوام تشریح بکنیم. سوم موضوع خلقت که میگم اساسا یه عالم مخلوق است، خود عالم آفریده شده است قطع نظر از نظامات و تشکیلات این عالم و قطع نظر از این که یک نیروی به عنوان نیروی رهبری در عالم وجود داشته باشد. اصل خود عالم مخلوق است، آفریده شده است. ما هدایت را در با نظم از یکدیگر حسابش جدا کردیم، دو حساب براش باز کردیم. برای اولین بار است که به نظر من این کار می شود، یعنی من تا حالا خودم برخورد نکردم در هیچ کتابی که اینها را دو نوع دلیل به شمار بیاورم، این را دو نوع برهان به اصطلاح به حساب بیاورم، بلکه معمولا حساب انتظامات مخلوقات و حساب هدایت شدن مخلوقات معمولا یک حساب گرفته می شود، یعنی یک نوع دلیل به شمار می رود، یک نوع دلیل ذکر می رود. به این را هم من عرض کردم، این یک چیزی نیست که بخوام بگم که ابتکاریست که برای اولین بار من کردم. این را من از تفسیر فخررازی استفاده کردم و فخررازی هم از قرآن استنباط کرده است به عنوان این که در قرآن اینها دو راه جدا ذکر شده است. پس بنابراین در قرآن دو حساب برای خداشناسی قائل شده است، یعنی دو حساب برای نظم و هدایت از نظر خداشناسی قائل شده است قرآن. و چون این در کتابهای علمی و فلسفی زیاد در اطراف بحث نشده است، تفکیک این دو راه از یکدیگر ممکن است در بیانی هم که من می کنم به اصطلاح نقصانهایی وجود داشته باشد، ولی من فکر می کنم مطلب از همین قبیل است و حتما هم اینجور است و تاکنون هم اشتباه شده است که این دوتا را یکی حساب کردن. خیلی نزدیک است یکدیگر ولی دو راه هست. فرق این دو تا راه چیست؟ مسئله انتظام مخلوقات مربوط به ساختمان موجودات است
وضع ساختمان موجودات حکایت می کند که در این ساختمان شعور، تدبیر، علم و ارادت دخالت داشته است. ناشی از تصادف مجموعه از علل نمی تواند باشد. اینجوری سرگرد حد اصطلاح بیان این ساختمان درست مثل یک ماشینی که ما عرض بکنیم که الان وجود دارد، یا کتابی که همیشه مثال میزدیم ما به این کتاب، میگفتیم که اگر یک کتاب تألیف شده ای، بلکه یک صفحه از کتاب و یک نامه ای را اگر ما ماشین شده میبینیم، نظم این مجموعه حروف و معنی داشتن این حروف که نشون میدهد که هر حرفی در جای خودش قرار گرفته است، روی حساب بوده، روی نقشه بوده، پس حکایت میکند که به وجود آورنده این نظم و تشکیلات اراده و تدبیر داشته است و عقل شعور در ایجاد این به کار رفته است. بعد بیش از این نیست. صنع الله الذی اتقن کل شیء، همین جهت را بیان می‌فرماید. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، همین مطلب را بیان می‌کند. و خیلی از آیات دیگر، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت. ولی زائد بر نظام متقن خلقت موجودات، نظام متقن ساختمان موجودات، یک چیز دیگر هم هست و اون این هم. موجودات عالم نشون میدهند که پس از اون که این دور کامل آفریده شده‌اند، در کارشون هم، در کاری که انجام می‌دهند، باز یک نوع رهبری در کار خودشون می‌شوند. چطور؟ نقطه مقابل انتظام، تصادف و اتفاق. اگر کسی مستقل انتظام میشد، یعنی انتظام را اگر حاکی از یک عقل و تدبیر میخواست ندوند، میگفت این انتظام تصادفاً به وجود آمده. ولی نقطه مقابل اصل رهبری به هدایت یک اصل دیگری، و اون اصل دیگری نه، این نما باید تر. آیا این ساختمان موجود با همه انتظاماتی که در او بکار رفته، ساختمان یک گیاه، ساختمان بدن یک حیوان، ساختمان بدن یک انسان و حتی ساختمان جمادات را هم ما تا حدودی خواهیم گفت، یعنی تا حدودی میگیم در اونجا هم داریم داریم، آیا این کاری که این موجودات انجام میدهند لازمه قهری و جبری این ساختمانشون هست؟ یا علاوه بر این یک نیروی دیگری که بسیار هم مرموز است، یک نیروی دیگری هم دخالت دارد در کار اینها؟ مثلا توجه بفرمایید، یک کار ممکن است لازمه قهری و جبری یک ساختمان باشد. اونجا ما حتی علاقه نداریم، هر حتی به طبقی خود ساختمان داریم. مثلا فرض کنید که ما یه اتومبیل ساخته می شود. هر حرفی هست در ساختمان اتومبیل است. این ساختمان به کی ساخته است؟ ولی یک اون مقدار کاری که الان اتومبیل انجام میدهد، یه دیگه لازمه این ساختمان. من ساختمان اتومبیل وارد نیستم، همه شما از من وارد کردید. این که مثلا سویچ رو بپیچن برق روشن بشه و اساسا اتومبیل روشن بشه، بنزین تبدیل به گاز بشه و تبدیل به قوه بشه، این دیگه یه کار علاهده نیست. یعنی لازمه این ساختمان و پس از اون که اتومبیل زده این شعر تو ساختند، لازمه دیگر بریم و قهریش این است که شما سویچه که بزنید اتومبیل روشن بشه، بعد که روشن شد مثلا خاتم روزگار مثلا بگذارید نیرو ایجاد بشه، بعد نیروی اتومبیل رو بکشاند، بعد شما رول رو وقتی که بچرخانید به راست به چپ اتومبیل اینطور داره ترمز هم که بکنید بیشه. این دیگه یه چیز علایده دیگه. یا یک ساعت را بعد از اون که با همین تشکیلات ساختمان ساختن و یک پنرم درش قرار دادن و شما کوب کردید، دیگه کار کردن ساعت روی این نظم به حساب لازمه ساختمان مادی این ساعت. دستگاه تلفن خودکار همینه. هر کاری که انجام میدهد لازمه این ساختمان است. هر چی شما بکنید دیگه در ساختمانش وارد بگید، دیگه در کاری این ساختمان یه حرف علایده دیگه. ما میخوایم ببینیم که آیا تجربیات علمی که درباره موجودات شده است، مشاهدات علمی که درباره موجودات شده است، آیا نشون میدهد که هر چی شده است در ساختمان اینها دیگه تبدیل به این ساختمان این شکل وجود آمده، کار کردنش دیگه ماشینوار است. یک دانه گندم که زیر خاک می رود و عرض کنم که اون عملیات را شروع می کند، شکافته می شود، ریشه های خیلی ریز پیدا می کند و اون کار که اونجوری که انجام می ده تا بعد به صورت یه بوته گل در می آد مثل یه ماشین انجام می ده. باید دیگه انجام می ده چاره اینه، باید این لازمه ساختمان مادیش این است که این کار را انجام بدهد، یا لازمه ساختمان مادی این نیست. البته اون ساختمان مادی این باید باشد، این شرایط به عنوان یک سلسله شرایط حتما باید باشد، هر جاش اگر نقص پیدا بشه بعد در کار این نقص باشد. اما در این حال این ساختمان مادی حکم یک ساختمان باز حکم یک اتومبیلی رو داره، یه رهبری اتومبیل و راه بردن اتومبیل علاهده است از خود کار این اتومبیل، از خود ساختمان این اتومبیل. یعنی این ساختمان اتومبیل باز یه شکل مخصوصی داره، هدایت می شود و دارد رهبری می شود. و همچنین در خلقت در بدن حیوانات، در انسان، حتی در ساختمان عقلی و فکری انسان که ما برای همه اینها مثال دیم، فقط از تغییر مطلب است. این دو تا مطلب است، دو نوع مطالعه است و ما بخواهم ادعا بکنیم که دو نوع مطالعه ما را به خداشناسی می رساند. یکی مطالعه خود ساختمان اشیا، یکی مطالعه طرز کار اونها. همون دایره‌ای که عرض کردم که بعد به صورت یک بوزه در میاد و فرض کن به صورت یک بوزه گل در میاد یا یک گندم در میاد و در حالی هم ساختمانش کامل شده است، نوع کاری که انجام می دهد باز همین بودن، نوع کارش لازمه قهری ساختمان. ما در اینجا دو سه مطلب باید عرض بکنیم. یکی این که ما این دو مستند کردیم به قرآن و ما اینجور فکر میکنیم که برای اولین بار این مطلب را قرآن بیان کرده است. یعنی تحقیق اصل دلالت نقل بر دلالت هدایت که دو تا دلالت است برای اولین بار در قرآن بیان شده، ما که در غیر قرآن ندیدیم، بلکه در کتاب‌های بعد از قرآن هم از قدیم و جدید هر کس که آمده است اینها را ما ندیدیم که دو اصل جداگانه ذکر کرده باشد، جز این که فقط گفتیم فخر رازی که ما این در تفسیر سفتر به اسم رب کل اعلا در اونجا همین حرف رو زده، ما در غیریت خود فخر رازی هم ندیدیم. پس اول ببینیم آیا در قرآن دو تا عنایت هست یا نه. آیات متعددی هست که بعضی از اینها رو خود فخرآزی هم ذکر کرده. یکی اون آیه ایست که به نظر در هفته‌های گذشته هم اشاره کردیم که حضرت موسی در جواب فرعون می‌فرماید گفت من ربکما یا موسی، فرمود که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون کسی که هر چیزی را خلقت خودش رو بهش داد، یعنی در خلقتش اون چی که میبایست بهش بدهد، یعنی بر روی حکمت او را آفرید. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه، یعنی بر روی حکمت آفرید، یعنی در خلقت این حکمت بکار، در خلقت موجودات حکمت بکار رفته. یعنی همون ولی با کلمه سمم موضوع هدایت ذکر می فرماید اما سمم هدا، یعنی پس از اون که اون را آفری او را رهبری کرد، او را رهبری کرد غیر از اصل خلقت هست. اگر بنا بود که کاری که می کند این دیگه لازمه قطعی همون ساختمانش باشد، سمم ندار. این یکی دیگوید که من مثلث را آفریدم، بعد هم قرار دادم که زاویه مساوی با دو قائمه باشه. لازمه آفرینگی اونم هست، بعد چیز علایده ای نیست. یکی دیگر در سوره سبح اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدا، در اینجا هم با هم دیگر ذکر شده است، نظم و هدایت و حتی خلقت هم علاوه ذکر شده است و سیاق به طور می‌دهد این سه مطلب الذی خلق، پروردگار من همان است که آفرید، آفریننده عالم سوا، پس معتدل آفرید، معتدل آفرید، نظم برقرار کرد. بلدی قدر اون که اندازه گیری کرد، این اندازه گیری شامل اندازه گیری عدد می شود، شامل اندازه گیری در حجم می شود. سال اون یه بحثی کردن میکنه که ما بحث بکنیم رو بگیم بلدی قدر فهدا خلق فسوا و الذی قدر، همه راجع به اصل خلقت موجود دارد، یعنی ساختمان موجود. فهدا مربوط به کار، آیه دیگری از آیاتی که با خلق به هدایت همه باید دیگر ذکر شده اند، یعنی با هم ذکر شده اند، ولی معلومه که دو امر هست. از زبان حضرت ابراهیم نقل می فرماید که ابراهیم فرمود الذی خلقنی فیحیی، پروردگار من همان هم مرا آفریده است پس هدایت هم می کند. این پس هدایت می کند دیگه لازم مقصود این است که خدا وقتی که موجودات را خلق بکند اونها را عبث نمی گذارد، رهبری کنند. وقتی خدا آفریننده مخلوقات باشد اونها را صدا تنیر آیه قرآن عبس سرگردن نمیدونه، خدا من آفریده است، خدا من رهبری هم آفریده. در سوره علق که سوره اقرا باشد در اونجا راجع به خصوص انسان بیان میکنه، اونجا خلقت انسان به هدایتی که اون نوع هدایتی که مخصوص انسان است او را بعد از خلقت ذکر فرمودند. اینجوری میخونید در اون سوره بسم الله الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت آفریده است، آفریده است همه چیز را، جهان را. خلق الانسان من علق، انسان را از علق آفرید. علق را خب از قدیم تصویر می کردن خون بسته، یکی از مراحل
اصطلاح تحول و تطور زمین است. حالا بعضی ها آمده میگن که خب در قدیم میتونستن توضیح بکنن که یکی از معانی علق زالو زالو کنه حیوان گفتن که علق یعنی همون زالو و این اشاره است به اون عرض کنن که استری که در نطقه مرد هست که زالو شکل میگن هست و دوم شکم نسبتا گنده تر و دوم بایی سری دارد اشاره بود. حالا به هر حال از بحث ما خارج خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم باز بخوام پروردگار تو کریم تر است. آیا کریم تر است از هر کریم یا کریم تر است از این که فقط آفریننده باشد و هادی نباشد؟ کریم خالق هادی و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم هدایت انسان هست. پروردگار تو همون هستی که قلم رو به انسان تعلیم کرد، به انسان یاد داد که قلم به دست بگیرد. قلم به دست گرفتن به اصطلاح یک نمونه و یک سمبولیست از خوندن و نوشتن به علم و در واقع به هر و تمام آثار تمدنی بشر ناشی از خوندن و نوشتن و ذکر کردن و باقی گذاشتن. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. حاصل اقرا بسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق وقلت مرتبه بل حصل جديد اقرا بخوان بخوان بنام اون پروردگار که آفرید، بخوان بنام اون پروردگار که انسان رو هدایت کرد، انسان رو هدایت کرد. با یک کلمه اقرا جمله قبل از جمله بعد فاصله به استرامیانشون قرار گرفته، خودش نشون میده دو عنایت را، دو جهت را. به نظر ما از این که در این جهت که در قرآن کریم که البته نمیخوام بگم منحصر آیات هدایت این چهار آیه، در این چهار پنج آیه این که من عرض کردم، البته اون مقداری که الان تو ذهن من هست و شایدم همینا رو بیشتر من تفسیر فخرآزی گرفته باشم در همون تفسیر سوره یوسف به اسم الان یادم نیست، یادداشت سابقم هست، شایدم آیات دیگری هم در قرآن باشد که خلق و هدایت به عنوان دو اصل جداگانه ذکر شده باشد. ولی حالا اجازه ما این چهار آیه را بیشتر نداریم، اگر زیرم هست بیشتر از این باشه چون او خیلی احاطه داره با آیات قرآن و بیشترش رو ذکر می‌کنه. البته آیات هدایت باز ما در قرآن زیاد داریم، ولی مقصود این است که آیاتی که خلق و هدایت را به عنوان دو دلیل جداگانه می شود از قرآن فهمید، این چهار آیه خیلی است. این یک مطلب. خوب عرض کردیم به این که پس مسئله اتقان صنع به تعبیر خود قرآن صنع الله الذی اتقن کل شیء مربوط به ساختمان موضوع داره، به اصطلاح چی میگن؟ ارگانیزم میگن، مربوط به ارگانیزم موضوع داره. این ساختمان با یک تشکیلات انتظاماتی آفریده شده که اگه عالم واقعا یک ماشین هم اگر میبود باز دلالتی کرد بر وجود خالق و سازنده. دومی مربوط به کار است، علاهده هست. این اگه از نظر به شکل فلسفی بکنیم بیان بکنیم، عرض کنم که به این صورت باید تعریف بکنیم. یه مسئله در فلسفه به اصطلاح مطرح بوده و هست از قدیم الایام و اون این است که آیا عالم را با مکانیزم می شود توجیه کرد و تفسیر کرد یا نه؟ یعنی آیا ساختمان عالم فقط از قبیل ساختمان یک ماشین است منظم؟ حتما لازم نیست که لازمه ماشینیزم مادیت هم باشه، نه، خیلی از الهیون هم قائل به ماشینیزم هستن. دکارت خودش مرد الهیست و تقریبا دنیا را به شکل یک ماشین توجیه می کنن. ولی برای آیا عالم ساختمان عالم از قبیل ساختمان یک ماشین است و بس. یک ماشین ساخته شده و لازمه این ساختمان هم همین کاری است که داره انجام میده دیگه. یا اینکه ساختمان عالم بیش از ساختمان یک ماشین است و به اصطلاح فلسفی تنها مکانیزم نمیتواند پدیده های عالم را توضیح و تفسیر بکند. اگر این نمیتواند توضیح و تفسیر بکند چی باید بگیم؟ اینجا باید اقرار بکنید که فلسفه هم لغتی ندارد که بتونه بیان بکنند. غیر از این که مثلا گاهی وقتا این تعبیر فرنگی ها تعبیر دینامیزم را میبرند، میگن که یک مثل این که در ساختمان موجودات یک دستگاه خودکاری هم زائد بر این ساختمان ماشینی وجود دارد که اینها را هدایت و رهبری میکند و حتی احیانا این کار هدایت و رهبری به جایی میرسد که به خود ساختگی میرسد، خودش خودش رو میسازد، که یکی از کارهای خودش ساختن خودش میشود. مثلا یه مطلبی از مسلمات از مثل این که در زیرشناسی این مسئله انطباق با محیط، انطباق با محیط، این از عجیبترین مرموزات عالم است. انطباق با محیط یعنی فرض کنید موجود زنده در یک محیطی قرار میگیرد که ساختمان حاضرش چندان با زندگی این محیط انطباق پذیر نیست. مثلا این موجود در نقاط سردسیر بزرگ شده، وضع پوست بدنش، وضع تشکیلات مثلا حتی خونش، خصوصیاتش متناسب با اون منطقه بوده. این در از اینجا ور میدارن، از منطقه گرمسیر میگذارن در یک منطقه سردسیر، گرمسیر از سردسیر میذارن در گرمسیر. یه تأثیراتی محیط روی این شیء میکند و میگذارد، این خیلی عالی سیزیسی مشکلی، یعنی در محیط سرد که بوده آفتاب گرم روی پوستش نمیتابیده است، به اینجا آفتاب گرم روی پوستش میتابد و آفتاب که بتابد روی پوست یک حیوانی یک تأثیر و فعل انفعال فیزیکی یا شیمیایی روی خانه ها میگذارد. این خیلی عادی است، این روی تا این اندازه به اصطلاحات تغییراتی که در بدن موجود زنده پیدا می شود ناشی از تأثیرات محیط، یا به این شکل که عرض کردم یا نه عکس العمل‌های عادی که این موجود به تبع این محیط ایجاد می‌کنند. فرض کنید به قول لامار او در جایی بوده که احتیاج نداشته گردنش خیلی بکشد برای این که از علا از زمین چیزی بردارد یا از درخت بردارد، ولی خب اینجا محیط او را مجبور می‌کند که مثلا برای این که برگ درخت رو بچیند گردنش رو بکشد. فرضم بکنیم این سبب بشه گردنش دراز، ما دیگه اینا کارم اینم باید یک اصل عمل ارادی است که این موجود زنده در مقابل محیط خودش ایجاد میکنن. یه تغییرات ناشی از اصل عملهای ارادی موجود زنده البته پیدا میشه، اینم باید عادی است. عادی که بعد از اینکه این موجود دارای هوش و اراده است دیگه عادی است، هر چه غیر عادی هست اون خود اراده است که ما در ارادش دارم بحث نداریم.